أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 50 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. کتاب‌های شریف مکیال رو در مقابل صورت‌ها باز بفرمایید. در بخش 4 از ابتدا که شروع کردیم، دو نوبت قبل رسیدیم به عنوان 10 از حرف الف که کمی مبسوط راجع به یکی از اقدامات وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه که گرفتن انتقام از لات و عزا و حمیرا بود صحبت کردیم، به بهانه نام حمیرا که در روایت هم آمده بود توضیح مبسوطی عرض کردیم راجع به این که این فرد چه کسی است، و در این موضوع که گفته شده از او حدی بر او حدی جاری می شود و این موضوع در قرآن هم بهش اشاره شده، یه مجموعه تحقیقی رو عرض کردیم. البته این تحقیق ها و تلاش ها همش قابل تکمیل کردن و گسترش دادن و یا دقیق تر شدن، مباحثه کردن، سوال و جواب کردن و اینا هست، ولی ما در حدی که به روایتی در کتاب شریف مکیال توجه کرده باشیم به اون پرداختیم و عبور کردیم. در ادامه همین قسمت با یک جمله‌ای که تقریباً سعی می‌کنیم در جلسات مختلف، حالا اگر هر جلسه نشد لااقل در بعضی از جلسات یادآوری کنیم که ارتباط بحث با وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه روشن باشه، همین قسمت رو ادامه میدیم. و اون جمله این است که اگر ما متوجه شویم، ما اینو از خودمون نمیگیم، مرحوم صاحب مکیال داره میگه، میگه اگر ما متوجه شویم با خوی معنوی و دینی و اعتقادی، نه تنها بلکه گاهی با خوی انسانی، و او تنزل میدهد میگوید گاهی با حتی با خوی حیوانی، ما متوجه شویم که یه نفری از دشمنان خدا، از دشمنان حقیقت، از دشمنان نور، از دشمنان پاکی، از دشمنان صداقت انتقام میگیره، ما برای او دعا میکنیم. ما وقتی متوجه میشیم کسی قرار است حد بزند به تهمت زننده به یکی از همسران پیغمبر و حکم خدا رو اجرا کنه، نه هوس خودش رو پیاده کنه، ما از این مسرور میشیم. حالا مرحوم صاحب مکیال میگه آقا یکی از کارهایی که این آقا، این موعود، این فرد که فرض کنیم شما هم نمیشناسی، انجام میدهد این است، آیا حقش نیست براش دعا کنی؟ شما به وجدان خودتون، به عقل خودتون رجوع میکنید، میگید بله، کسی که خدا را خوشنود میکند، کسی که اطاعت فرمان خدا میکند، کسی که از یکی از تهمت زنندگان به همسران پیغمبر به اصطلاح انتقام میگیرد یا حد خدا را برش جاری میکنه، اگر کسی طبق دستور خدا عمل کند، من خوشنود میشوم از اینکه او در سلامت باشه و بتواند وظیفه‌شو انجام بده. مرحوم صاحب مکیال میگه پس برای همچین شخصی دعا کن. او وجود مقدس حجت ابن الحسن سلام الله و صلوات الله علیه. با این ادبیات بحث رو ادامه میدهیم. یه چیزی رو که در گفتار من شما میبینید گاهی پررنگ میشود، متناسب البته اینا با شبهات روز و شبهاتی که در ذهن بعضی از شما ممکنه باشه و یا جهت اینکه شما رو توانمندتر کنه به اینکه بتوانید در مقابل دیگران، این دیگران هم نه حتما یه نفر اونور جوب وایستاده باشه، یه نفری حتما دشمن باشه، یه نفر حتما خمپاره زده باشه، نه، گاهی برادر و خواهر و شوهر و دختر منم ممکنه جز همه دیگران باشن. برای اینکه ما بتوانیم با اونها نیکوتر سخن بگیم و مستحکمتر سخن بگیم، این رو تأکید میکنیم که ببینید وجود مقدس امام زمان یا هر کدام از اهل بیت قرار نیست کاری که خودشون دوست دارن انجام بدن که من بگم بله اگر کسی 1000 تومن از من برداره من دوست دارم برم 1000 تومن هم پس بگیرم. پس امام زمان هم یه نفری به جدشون آزار رسونده، اذیت کرده، تهمت زده، به مادرشون جسارت کرده، حضرت دوست دارم برن ازش انتقام بگیرن؟ نه، خدا دستور بدهد که ببخش میبخشد، دستور بدهد برو مؤاخذش کن مؤاخذش میکند، دستور بدهد برو به میدان و بجنگ میجنگد. ما همه دوستداران امیرالمومنین علیه السلام الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و ائمه المعصومین علیهم السلام دل به امیرالمومنین سپردیم، امیرالمومنین سلام الله علیه رو دوست می‌داریم. خب ما این امیرالمومنین که دوست می‌داریم تا حالا به اصطلاح امیرالمومنین در میدان جنگ نرفتن؟ چرا؟ حضرت شمشیر نکشیدن؟ چرا؟ تنبیه و شلاق که هیچ، حضرت با شمشیر فرق و دوتا کردند، بدنی را به زمین انداختند. خب این امیرالمومنین الان اینجایی که کار انجام میده برای خدا انجام میده یا برای نفس خودش؟ اینجا بعضی از دوستانی که یه خورده ادبیات خوندن و یا کمتر ما خدمتشون رسیده این در جلسات اعتقادی مشابه، اینجا میگن بله این را گفتی، یادمون اومد که امیرالمومنین وقتی خدو بر صورتش انداختند از روی سینه عمرو بن عبدود بلند شدند. به به آقا گفتی و اصلا یه حال معنوی به ما دست داد. میگم ما در پی ایجاد حال معنوی در شما نیستیم، حتی اگر حال معنوی هم ایجاد بشه خوشحال میشیم، اما الان بحثمون بحث‌های استدلالی و دقیق علمی است. این ماجرای او خدو انداخت بر روی علی مغایر عصمت امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنینی که شمشیر میزند فرق دوتا میکند، بزرگان از دشمنان و مشرکان را به خاک و خون میکشد، این امیرالمؤمنین به دستور خدا عمل میکند. ولی این به این معنا نیست که حالا هر کسی این وسط یه شعری از خودش به در کرد ما بگیم درست گفتی و خوب گفتی. بله اینو تأکید میکردم. چرا تأکید میکنم؟ برای اینکه یه نفری نگه آه خشونت بد است یا خوب است. آقا شلاق زدن نیکوس یا بد است؟ باید ببینیم این شلاق به دستور کی، توسط چه کسی، برای چه امری حاصل میشود. الان اگر شما بگید که از هر دانشگاهی و از هر دانشجویی، مثلا که ما نمیتونیم سوال بپرسیم ولی بالاخره تو کارهای آماری اونایتون که ارشد خوندین و اینا کارهای آماری کردین، پروپوزال دادین، اینا بلدین، میدونید که بالاخره ما باید یه گروه نمونه ای را انتخاب کنیم و باهاشون گفتگو کنیم. من گمانم بر اینه، یعنی میخوام اهمیت این نکته رو بگم و اگر کسی دختر دانشجو کنارش نشسته یا دانشجویی داره همین رو روش امتحان کنه، نتیجه شو دو گروه بگه. سرکار خانم شفیع منفرد فکر کنم دانشجو دوربرشون دارن، دیگران حالا خیلی بعضیشون الان اسماشون یادم بیاد، شاید منم یادم بیاد که دانشجو دارن یا نه. اینو از دانشجویانتون بپرسید بدون اینکه اولین بحثو بگید. بگید دخترم بشین یه سوال، خشونت، باز ممکنه بگید خشونت یک بار منفی داره، میگم نگیم خشونت، هر تعبیری که شما به کار میبرید، ولی معناش این باشه که بالاخره یه نفری یه کسی را بزند. حالا من از همین تعبیر فعلا استفاده میکنم، اگه کلمه بهتری پیدا کردیم بگین که سوگیری هم نداشته باشه. خشونت بده یا خوبه؟ تندی هم باز به خود بار منفی داره. به هر حال سختگیری خوبه یا بده؟ هر کدام از این واژه ها. مؤاخذه کردن خوبه یا بده؟ در همین ایام که از رحمت خدا میگید و از شفقت خدا میگید و از لطف خدا میگید و از عظمت خدای متعال بگید، میگویید خدای متعال سخت میگیرد یا نمیگیرد؟ باید ببینیم چه کسی کجا بر چه اساسی بر چه حکمتی سخت میگیرد، چه کسی کجا بر چه اساس و حکمتی پرخاش میکند، چه کسی کجا، یعنی سری تحت تاثیر قرار نمیگیره. مگه گفتن تندی کرد، پرخاشگری کرد، مثلا بگیم خب این دیگه اصلا بده دیگه، هر جا باشه به هر کسی باشه دیگه. شما پرخاشگرانه ترین عمل را از کسانی میبینید که بیش از دیگران دوستشون دارید. شما پرخاشگری شدیدتر از کشتن میبینید؟ یه بار توی یکی از جلسات گفتم میدانید لااقل، حالا برای آقایونشو میدونم، خانماشو مطمئن نیستم، باید احکامشو ببینیم. آقایون مستحب به منا که مشرف میشون خدا روزی هممون بکنه، خودشون برن او گوسفندی رو که باید قربانی بکنن خودشون پیدا بکنن و مستحب به خودشون سر ببرن. شما نگید امثال بنده مثلا دلم سنگه، به ماها کاری نداشته باشین. دلای مهربان همسرای خودتون و شوهرای اونایی که هنوز مجردن، آینده خودتون رو در نظر بگیرید. اینا دلشو دارن، دستور خداست اولا، ولی مستحب. شما پرخاشگرانه ترین رفتار عالم را که کشتن است، که سربریدن یک گوسفند است که اتفاقا به شما یه لگد هم نزده، اینو در نظر بیارید. خب حالا ما سوال میپرسیم، حالا هنوز با اون دانشجوه داریم صحبت میکنیم، میگیم پرخاشگری بده، قتل بده یا خوبه؟ اگر دانشجوی پیدا کردید که در وهله اول به شما گفت باید دید چه کسی دستور را داده است و چه کسی کشته میشود و چه کسی میکشد، بعد قضاوت کرد، این معلومه که شما آشپز خوبی بودین. خدا هم البته لطف کرده غذای خوبی در قابلمتون گذاشته و کم هم پیدا میشه با اجازتون. تو گروه هم کلاسی های قدیمتون بزنید، اونایی که تازه از دوران دبیرستان فاصله گرفتین، آیا کشتن بده یا خوبه؟ ببینید کسی این سوال از شما میپرسه یا نمی. پس در حاشیه نیستم، در عین متنم. متن این است: انتقام آن حضرت از دشمنان خدا. انتقام بد است یا خوب است؟ چه کسی دستور انتقام را داده و از چه کسی باید انتقام گرفت؟ اگر خدای متعال حکیم، یه نفر گفت من در بحث توحید مشکل دارم، من خدایی را قبول دارم که دستور به انتقام نمیدهد، میگیم خب یه خدایی را خود طراحی کن، فعلا خدای حکیمه، عالم علل اطلاق و خدایی که در عالم وجود داره و دویی نداره و یکتاست، این خدا چنین دستور رو داده. باید بریم بگردیم ببینیم خدایی هست دیگر در عالم که دستور انتقام داده باشد یا نداشته باشد، نداده باشد. انتقام اگر دستور خداست خوب است، اگر برخلاف رضای خدا باشد، کادو دادن، هدیه دادن، تشویق کردن، مهمانی رفتن خوب است یا بد است؟ باید ببینیم مهمونی چیه. بله گاهی اوقات بده. هدیه، آقا هدیه بده؟ یعنی واقعا هدیه محبت میاره؟ من به دخترم فرض کنید یاد دادم هر کسی در خیابان بهش گفت چطوری، بهش یه هدیه بده. پول داشت پول بده، گل داشت گل بده، نداشت بالاخره یه جوری جبران کنه سلام علیکی دیگران رو. بده آقا؟ این یکی از همون حرفاییه که در سوال یکی از بزرگواران جلسه پیش من این رو اشاره کردم، منتها دیگه چون آخر جلسه بود و بعضی خداحافظی کرده بودن من اینو تکرار میکنم. ما باید یه سری مبانی دستمون باشه، بر اساس این مبانی خوب و بد، درست و غلط، صحیح و ناصحیح، مناسب و نامناسب را درش سخن بگیم. نمی شود به ذوقمون، به حالمون، به احساسی که الان داریم، الان دیگه واقعا من خیلی ناراحتم، الان چیزی که بعضیا ممکنه چون مثال روز باشه خوب باشه، واقعا من شخصی تا پایان فیلم به اصطلاح از بین بردن جوجه های یک روزه رو نتونستم ببینم، با اینکه خودش کلش فکر کنم 2-3 دقیقه نبود. خب حالا الان من به احساسم غلیان پیدا کرده، من برم یقه یارو رو بگیرم و مثلا اونجا بگیرم بکشمش، منظورمون اینه که باید ببینیم کجا. نه، ملاک من نیستم، ملاک صاحب شریعت است، ملاک صاحب دین است. شما اگر توانستید مبنا را به پسر دانشجوی از امریکا رفتتون منتقل کنید، یه اصل بهش دادید، ملاک تو نیستی، ملاک فلان بزرگ نیست، فلان نویسنده نیست، ملاک فلان فرد مشهور نیست، ملاک خداست که از طریق حجتهایش این ملاک ها را به ما میرساند، ملاک خداست که بخشی از این توان یافتن ملاک رضا و عدم رضایش را از طریق عقل غیر محجوب من و وجدان من به من متذکر می شود، نه که هر کی پرچم عقل گرفته دستش حرف اون حقه، به ادعا نیست. همین یه مبناست، این مبنا رو داشته باشیم. همین بحث رو اگر ادامهش رو نگاه بکنید، نقل در روایت دیگری آمده است، چند تا روایت ذکر کرده، من روایت رو دارم از صفحه 76 کتاب خودم میخوانم. بزرگوارانی که کتابشون هنوز در مقابل صورت ها باز نکردن، بعضی هم است که با تأخیر رسیدن جلسه، بزرگواران کتاب رو باز کنن. در ادامه ی همون بحث مکیالمون، انتقام آن حضرت از دشمنان خدا که بحث لات و عزا و حمیرا رو گفتیم، داریم بحث رو ادامه میدیم با تقدیم صلواتی به حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد ما اجب. من اینو به نتیجه برسونم بعد سوالتون میفهم. خب در ادامه نوشته شده امام صادق علیه السلام فرمودند حضرت دست بنی شیبه را قطع نموده بر در کعبه می آویزد و بران می نویسد اینها دزدان کعبه هستند. بنی شیبه. چند تا روایت دیگه هم راجبش آمده، راجب انتقام از بنی شیبه. خب دوباره برگردیم به این اصلی که داشتیم با هم تمرین میکردیم، قطع کردن دست خوب است؟ نمیتونم، اگه خدا بگه قطع کن حتما خوبه دیگه، حتما حکمتی دارد، همه حکمتاشو من میفهمم، نه معلوم نیست. اگر هوسی بگوید دستی را قطع کن، یه هوسی اگر کوچکتر از این هم آسیب بزند مدیون است. یه روایتی براتون بگم، اکثرا نشنیدین، برای بچه هاتون وقتی خیلی زد و خوردشون زیاده تعریف بکنین، شاید گاهی اوقات روشون مؤثر باشه، اب نداره. حالا آدم اگه یه وقتم از این اشتباه کرده، بالاخره دونستن این روایت مهمه و جالبه. ما یه فامیلی داشتیم، البته هنوز هم مثل که داریم، تا آخرین خبر که هنوز بوده، عرض و خدمت شما، یه بار توی مهمونی من دیدم خیلی سر به سر بچه ها میذاره. خب میدانید که بعضی از خانوما دوست دارن شوهراشون اینجوری خیلی جذاب باشن. اتفاقا یه خانومی یه زمانی اومده بودن مشاوره، گفتن که آقا شوهر من هر جا میریم همچین میشه گل مجلس و اصلا خلاصه بله بعضی خانمام رفت آمدهایی میکنن و پذیرایی ها و اینا، من ناراحتم. خدا به ذهن من این داخت، اولین سوالم این بود، گفتم ببخشید خانم شما از کجا با شوهرتون آشنا شدین؟ گفتن از یه مهمونی. گفتم چی شد که بالاخره تمام؟ گفتن از همین کاراش خوشم میومد. گاهی اوقات بعضی دوست دارن دیگه، این کارا رو دوست دارن، ولی سر بچه خودشون نه، سر بچه های مردم. برای خودشون دوست دارن اگه مثلا این فرد بپذیره که شوهرشون بشه، ولی برای خانم های دیگه خب نمیپسندن، میگن مرد باید یه خود با حیا باشه. ولی اون موقعی که بی حیایی میکرد و جذب کرد دیگه، کرده دیگه. به هر حال دیدم خیلی داره سر به سر بچه ها میذاره، شوخیاش داره خیلی بالا میگیره، لپاشونو میگیره میکشه، دستاشونو وشکون میگیره، یکی دو تا من وسط ونگ و وونگ میکردن، این میداد زیر مبل که معلوم نشه پدر مادرش نفهمن. و دیدم خیلی شور گرفته. گفتم ببخشید اجازه هست من یه روایتی برای شما بخونم؟ گفت بله. اون روایتی رو که من خوندم، فکر میکنم دیگه بعد از اون مهمونی هر مهمونی منو دیده اجمالاً یه اشاره به این روایت کرده، گفته این روایت که تو بر ما خوندی خلاصه اصلا نمیذاره، شاید هم معنای درسترش اینه که هر دفعه تو باشی دیگه نمیتونم مثلا، یا یه خود ملاحظه میکنم. روایت اینه، یه نفر اومد پال حضرت صادق علیه السلام، گفت آقا ببخشید کمترین حد دیه چقدره؟ من بحثای احکامی نمیخوام بگم، در اون جایگاه هم نیستم، ولی شما بدونید مثلا وقتی تو مهمونی بودین دختر شما همچین زده تو صورت دختر عمش که گوشتش کنده شده خون افتاده، اینا دیه داره. یعنی ولی این بچه باید دیه بدهد به ولی اون بچه. همچی خیلی هم اینجوری نیست که خودشون با هم دیگه میزنن دیگه، یکی این زده یکی اون زده. اگه این زده باشه از گردن به پایین دیهش یه جوره، گردن به بالا دیهش یه جوره، سرخ شده باشه فقط دیهش یه جوره، دو رو دیگه کبود بشه دیهش یه جوره، با یخ یا بی یخ. خیلی اینا رو ساده نگیرین، از کنارش رفاقتی رد نشین، نگیم مثلا حالا دختر خواهر خودمه، آدم اختیار دختر خواهر خودشم نداره، اینجوری نیست. نکته رو ادامه بدم، سخن اینجا بود، دستی را قطع کرده اند. ما گفتیم خوبه یا بده نمیدونیم، چه کسی دستور داده، چه کسی قطع کرده، در مسیر رضای خدا بوده یا نبوده. به حضرت صادق علیه السلام گفتش که آقا کمترین حد دیه چقدره؟ اینا همش قالب همین دینه، دین همه اضلاعش با من با هم میخواند. اگر سزلی باشه، این سزلی چیه؟ متوازی الاضلاست. اگر از لاش بالا پایین باشه، این دینیه که من دارم تعریف میکنم، حقیقت دین همه جاش با هم میخونه. حضرت گفتن اجازه میدیم من مثلا برای اینکه جلو شاگردان یا دیگران اینو متوجه بشن اجرا کنم؟ آقا خواهش میکنم. حضرت گفتن دستتو بده، دستشو داد. حالا مثل من دستشم درد نمیکرد احتمالا که اینا ببنده. حضرت کف دستش با فکر کنم شستشون فشار دادن. الان فشار بدین کف دستتون رو، بعد بردارین انگشتتون رو. رنگش یه قدری و به اندازه شاید در حد یکی دو ثانیه تغییر میکنه. حضرت گفتن حد کمترین حد دیه اینه. یعنی میخوای ببینی مدیون شدی یا نه، باید ببینی دست این بچه رو چقدر فشار دادی. تو بعضی از مشاوره ها گاهی یه حرفای آدم میشنوه، همجوری برای اینکه شما هم به گوشتون خورده باشه و خدا رو شکر کنید از زندگی های خوبی که دارین، الحمدلله رب العالمین. یه همسری مثلا به خانومش گفته بود که خب من الان نیاز به محبت و توجه دارم، انقدر زده بود تو گیجگاش که به هر حال این بلکه مثلا نیاز به محبتش فراموش بشه. و اینا زندگی های آدم های دیگه است، ما الحمدلله نداریم و خدا رو شکر کنیم به داشتن شوهران و همسرانی که اینجوری نیستن، ولی اینا هم پیش میاد. پس رسیدیم به اینجا که دست را چه کسی قطع میکند؟ حجت خدا، به دستور خدا، سمعا و طاعت. دست قطع نمیکنه، کف انگشت دیگری را، کف دست دیگری را فشار میده، مدیونه، باید راضی باشه، باید راضی باشه. تعمدن داره فشار میده دیگه. اینا وارد جزئیات احکامش نمیشم، روایتشو گفتم، ولی اینا دیگه بحثای دیات هست که بحثای سنگینی هم هست. اما راجع به بنی شیبه، بنی شیبه چیکار کردن، چی شده؟ من تا اونجایی که تفحص کردم به این مطالبی که خدمتتون میگم رسیدم. اگر یه زمانی مقاله بهتری، مطلب نیکوتری، کاملتری شما پیدا کردید، من پیدا کردم که میشد بر این بیافزاییم و لزومی داشت که اونقدر تحقیق بکنیم، خب باب تحقیق بازه، ولی فعلا در این حد. بنی شیبه اینا کسانی بودن که به هر دلیلی از یک جایی از تاریخ که ظاهراً به قبل از اصلاً اسلام، به قبل از فتح مکه و امثال اینها برمیگرده، اینا خود را صاحب کعبه میدانستند، کلیددار کعبه، صاحب پوششی اگر بر کعبه بوده، زیورالاتی اگر ارائه میشده، اینا خود چون همه کاره کعبه میدونستند. اگه چیزی به کعبه متبرک شده بوده، مثلا همین پارچه هایی که مثلا اگر بر کعبه میانداختن، اینا این پارچه ها رو هم داشتن میفروختن، پولشو برمی داشتن. مثلا در تاریخ داره فلان پادشاه میخواست در کعبه رو تغییر بده، در قبلیه کلی مثلا زیور آلات بهش بود، اون دره رو زیور آلات شو برمی داشتن، بین خودشون تقسیم میکردن، پخش میکردن. خاندان شیبه در یک جایی من شنیدم، اینو نیافتم، ولی باز گوینده آدم هم متدینه خوبی بود هم محقق بود، ایشون گفتش که مثلا یه زمانی در زمان خلیفه دوم، متخلف دوم، یه چیزای ارزندهی توی کعبه نگهداری می شد، اینا پول کم آورده بودن، حالا خرج چی داشتن نمیدونیم، چون اینا یه خرجایی تو خودشون داشتن برای لباسایی که برای حمیرا می خریدند و می دادند و پولایی که بهش می دادند. برید تو تاریخ بخونید، بالاخره باید کسی میخواد حکومت بکنه، حکومت در برابر علی و فاطمه بخواد حکومت کنه، باید یه جاهایی خرج کنه. عثمان بدبختم یه جاهایی خرج نکرد که دستور قتلش صادر شد. بله، پول کم میارن، میگن بریم برداریم، امیرالمومنین علیه السلام مخالفت میکنن، ولی اینا ظاهرا این کار رو انجام میدهند. حالا این نقل اون فرد محقق، ولی چیزایی که خود من خواندم غیر از این نقل و تحقیق کردم، خلاصه اینها مشهور بوده اند و دستاندازیشون به اموال مربوط به مکه و بیت الله مشهور بوده است. به یه تعبیری من هرچی خوندم اینجور فهمیدم که اینا کعبه و هر آنچه منتسب به آن است رو از خودشون میدونن. یعنی خلاصه ای که من فهمیدم از همه این تاریخ ها و اسم های مختلفی که ازشون تو تاریخ اومده، در زمان بنی امیه چجوری بودن، بنی عباس چجوری بودن، در زمان مروان چه غلط هایی انجام دادن، در زمان عبدالله ابن زبیر چه کردن، کاری نداریم. خلاصه اینا یه احساس مالکیتی میکردن، بیش از این الان لزومی نداره حالا ما تحقیق کنیم که اولش اون بود یا دومش این بود. حتی در همین دوره ملک عبدالله، قبل از این ملک سلمان، قبل از این هم مثلا یکیشون رو نام برده بودن که 40 سال مسئولیت های مختلفی در حکومت عربستان داشته، به خاطر همین بنی شیبه بودنش. حتی انقدر این بنی شیبه بودنه مهم بوده که دو نفر در طول تاریخ ادعا کردن ما بنی شیبه ایم، بلکه بیان یه سری اموال بگیرن، نشده، ضایع شدن، برگشت خوردن. یعنی بالاخره بنی شیبه بودن یه اهمیتی داشته در طول تاریخ و ظاهرا هم اهمیت مالیه. کسی با بنی شیبه شدن نمیخواست مقرب درگاه حجت خدا بشه. دعوا دنیا سر پوله دیگه. دعوا سر پوله. پشت همش پوله. پشت همش هوسه. پشت همش دنیاست. جنسش دنیاست. اگه جنسش دنیا نبود خیلی اتفاقا نمیافتاد در طول تاریخ. خیلی اتفاقا. بله، برای یه دونه سکه اضافه تر گرفتن یا کمتر گرفتن برای سر شهدای کربلا با هم می جنگیدن دیگه. حالا ما خیلی البته گاهی فکر میکنم آدم های خوبی هستیم، میگیم دنیا طرف من نمیاد. نه هاج خانم، دنیا طرف شما ممکنه بیاد. بله، یه خانومی بودن من ختمشون شرکت کردم، گفتن ایشون 30 سال اگه اشتباه نکنم، حالا عددش همین حدود بود، 30 سال مادر شوهرش رو پذیرایی میکرده بر رضای خدا. 30 سال مادر شوهری که نمیتونسته مثلا خودشو اداره بکنه. بعد اینا رو هم قیامت میارن، یکی دو تا هم میارن، میگن این بیچاره ببین سالها حسرت داشت که مثلا یه عروس خوبی داشته باشه، چون دختر نداشت مثلا یا دخترش در اون شهر نبود، میگه خدای من زمینگیر نشم این عروس چپ به هم نگاه بکنه. این عروسه رو میارن، اون عروسه رو میارن. این قصه ها فقط مال بنی شیبه ها نیست، مال ما هم هست، مال ما هم هست. هر کم یه مدلی دیگه، حالا یکی عروس میشه و از این قصه ها داره، یکی داماد میشه از این قصه ها داره، یکی شوهرش با برادرش دعواش میشه، یکی شوهرش با برادر خودش دعواش میشه. یه خانواده‌ای بودن و هستند، اینا چند تا برادر بودن، اینا دوتا دوتا با هم مشکلات مالی داشتن. مثلا شما فرض کنید 6 تا برادر بودن، برادر 1 و 3، بعد برادر 2، هر کدوم با اون یکی شریک شده بود، ادعا این بود، ما نمیخوام الان قضاوتی بکنم، ادعا این بود که یکی سر یکی دیگه کلاه گذاشته. ظاهرا هم این بود، یعنی مثلا شماره های زوجشون خیلی گرفتار مسائل مالی بودن، شماره های فردشون خیلی متمول بودن. دنیاست، پول، داداش به داداش رحم نمیکنه. بعد رسیدیم به اقامه و برپا کردن حدود الهی. یه خورده من صحبت کردم با اجازتون، بعضیام که تازه بیدار شدن چشاشون وا بشه. حالا اگر شما فرمایشی، سوالی، نکته‌ای دارین بفرمایید، نوبت شماست. هر کی میخواد صحبت کنه میکروفون شروع شن کنه بفرماید، من اگه بلد بودم پاسخ عرض می‌کنم. بفرمایید.
ببخشید من یه سوال
داشتم. بله.
میخواستم ببینم چرا اینا اصلا باید زنده بشن بیان این دنیا چیز بشن، محاکمه بشن، مگه اون دنیا محاکمه نمیشن؟
سوال شما رو راجع به همه ظلم های در عالم میشود گفت که همه ظلم ها و همه به اصطلاح مؤاخذه شدن های بر اثر ظلم، حالا ظلم به نفس باشه یا ظلم به دیگری باشه، همه حدود بخشیش در دنیاست، بقیهش آخرته. شما حساب کنید اگر بنی شیبه ای، اولا لزومی نداره حالا حتما 2-3 نفر از اون بنی شیبه زنده بشن، میشود خود این بنی شیبه هایی که هنوز هستن رو مؤاخذه کنن و شلاق بزنن، میشود، حالا مغایرتی با روایت نداره. ولی حالا فرض کنیم 50 تاشون هم یا 15 تاشون هم زنده کردن، اینجا مؤاخذهشون کردن، این مؤاخذه اونورشون که از بین نمیبره. مؤاخذه اونور فقط برای مؤمنین است که به خاطر گرفتاری های این دنیا کاهش پیدا میکنه. کسی که کافر است، خدا به هر دلیلی به حکمت بالغه خودش بعضی از دزدان از کفار را در دنیا هم مؤاخذه میکنه و به عبارتی آبروشون رو میبره. بقیه حساب کتابشون قیامت تا آخرت برپاست، اینا گرفتاره. خدا این گونه مقدر فرموده که هر کس مادرشو اذیت بکنه حتما توی دنیا بی پول نمیشه. خدا این گونه مقدر کرده که هر کس همسرش رو آزار بده لزوماً الان فردا صبح پاش نمیشکنه. اگر موالی به ولایت امیرالمومنین علیه السلام باشه، از لطفای خدا اینه که اینجا یکی دو بار پاش بشکنه که اونجا خود کارش سبکتر شه. اگر نباشه اینجا مؤاخذه بشود یا نشود، اونور مؤاخذه اصلی در مقابلش و پیش روش هست. سوال دیگر اگه هست بفرمایید.
نه، من سوالم اینجوری نبود، سوالم این بودش که چرا اینا مثلا همون عمر یا همون حمیرا، چرا اینا رو زنده میشن میان این دنیا مؤاخذه بشن؟ خب مگه اون دنیا مؤاخذه نمیشه؟
چرا دیگه، حکمت خدا اینه.
خب چرا میان این دنیا هم میان؟
خب این دنیا اومدن خدا این گونه حکمت به این، شما ممکنه من بتونم بگم 5 تا حکمت به نظر میرسد خب، ولی جواب درستش اینه که من بگم بر اساس حکمت الهی خدا میخواد اینها تو دنیا دوباره برگردن و اینجا هم در مقابل افراد مؤاخذه بشوند خب. ولی حالا شما میگی چه حکمت هایی مثلا؟ میگم مثلا شاید یکیش همین حکمت آزمایشی باشه که تو روایات هم اومده که در اون زمان یه عده همراه امام زمان سلام الله علیه هن خدا میخواد اینا رو دوباره امتحان کنه و معلوم بشود که اینها در مسیر حضرت پایدار نیستن، بنابراین اینا رو برمیگردونه، اون درخت ها سبز میشه، اینا پاشون میلغزه و در این امتحان میسوزند و کسان دیگری این رو میبینند و مؤمن به حضرت باقی میمانند و از این امتحان سربلند بیرون میان. این میتونه یکی از حکمتاش باشه، امتحان دیگران. از جمله حکمت‌های دیگرش میتواند، ببین الان ما بر اساس روایت نمیگیم ولی به نظر میرسه اینا میتونه باشه، یکی از علتاش اینه که در طول تاریخ شیعیانی که خیلی از این وقایع و این ظلم‌ها سوختند، اینها یک دلخوشی بر این داشته باشند که همه این مصیبات در قیامت که خیلی هم الان برای ماها قابل تصور نیست و چگونگیش رو نمیفهمیم نیست، یه بخشش تو همین دنیاست. یعنی شما حساب کنین به اصطلاح اینایی که ولایتی و تهی دلشون نسبت به امیرالمومنین محبت ویژه دارند، سوای اتفاقاتی که تو دنیا میفته، یکی از دعاهاشون در طول عمرشون در طی این قرنها این بوده که خدایا ما رو زنده کن و اون لحظه ای که این ظالمین به حق فاطمه زهرا و قاتلین فاطمه زهرا مؤاخذه میکنن ما باشیم. این نوعی آزمایش هم میتونه باشه و یک نوعی دل خنک کنی، یا یک نوع تعبیر بهتره یه خود فاخرتر بگم، یه نوع لطف خدا بر این هاست که به این احساس بیزاری و این خشمشون هم پاداش بگیرن. میتونه دوتا از حکمتاش باشه. ممکنه ما اگر تفحص بکنیم در این زمینه حکمت های مختلفی باشه، ولی جواب اصلی اینه که خدای عالم اینگونه مقدر فرموده است که این اتفاقات بیفتد. در هر اتفاقی هم قد تبین الرشد من الغی شد.
بله، یه سوال دیگه هم در مورد همین رجعت هم من همیشه برام سوال، خب مثلا وقتی امام زمان حکومت میکنن چرا باید امامای دیگه هم دوباره رجعت کنن؟ مگه اماما نیازی دارن به حکومت کردن که اینا؟
نه، نیازی ندارن. خدا این گونه اراده کرده است که منت بگذارد و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض. خدا این گونه اراده کرده است که منت بگذارد بر اونهایی که دوران سخت مظلومیت و غربت را کشیده اند و رنج کشیدند، که اونها بیایند و دورانی را سپری کنند که وجهی از مقام و شأن و جایگاهشون نزد خدا آشکار بشه. جمله آخر تکرار کنیم. وجهی شبیه همین ما در قیامت داریم. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خطاب می شود که شما به بهشت تشریف ببرید، حضرت که هر جا باشن بهشته، حضرت زهرا میگن من میخواهم بخشی از اون لطفی که توی خدا بر من روا داشته ای امروز آشکار شود بر خلق. بازم یه کار توحیدیه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه. ما حالا این منت رو میگذاریم بر اونها و بر پیروان اونها که دوره ای از دوران کوتاه دنیا، امام حسین 300 سال حکومت کنند، 3000 سال حکومت کنند، در برابر آخرت چیزی نیست. مگه امام حسین بخواد حکومت بکنه دنیا و آخرت داره؟ مگه الان برای امام حسین پس از شهادتشون یا قبل از شهادتشون در مقامشون در شؤون امامتشون فرقی میکنه؟ اینا حکمتهای الهی است که بخشیش را ما یا از روایات یا از توضیحاتی که میدن یا از کلیات میتونیم حدس بزنیم. حالا بخشیشو که صریح گفتن که نمیگیم اینه، ولی بخشیشم که اعظمش است نمیفهمیم. ولی ما متوجه میشیم که خدا این حکمتش قرار گرفته. همین راجع به همه سوالات راجع به تاریخ دین، دین ورزی و ائمه دین میشود پرسید. چرا این اتفاق برای مثلا موسی بن جعفر نیفتاد؟ چرا اون اتفاق برای امام رضا افتاد؟ نمیدونیم. اینجا یه روایتی پیدا میکنیم که حضرت موسی بن جعفر این گونه پذیرفتن که به دشمنانشون آسیبی به دوستانشون اذیتی نرسه و حضرت به زندان افتادن، ولی این همه وجوه و همه حکمت هاست؟ نه، یه بخششو بیان کرد. سپاس از دقتتون. دیگه بقیه
یه سوال دیگه هم
باز باشه، شما سوال سومیه رو نگه دارین، یه لعنه بر سومی بگین تا ما ببینیم اگه کسی دیگه سوال نداشت دوباره در خدمت شما.
سلام استاد.
سلام.
ببخشید استاد، میشه مثلا وجود آدم هایی که میان این دنیا، حالا چه مؤمنان و چه اشقیا، مثلا فقط مثلا از طریق عدالت خدا مثلا تعریف بشه که ممکنه که این یک فرصتی برای هر کسی باشه این دنیا و اتمامی که اتمام حجت چه که خدا بر تک تک بندگانش میخواد بکنه؟
نه، اون تو بحث رجعت اگه باشه، کسی که برمیگرده فرصتی برای جبران نداره.
نه، در بحث این که مثلا حالا مثلا چرا انسانهای بعد به دنیا میان،
خب
و انسانهای مثلا این دنیا زندگی میکنن، و مثلا حالا تو بحثایی که آدم این ور مثلا یه وقتا شنیده میگیم مثلا عدالت خدا اینجوری هست که مثلا این آخرین فرصت رو و همه بندگانش داده دیگه.
نه، این آخرین فرصتی الان به کی داده میشود وقتی که اولی و دومی زنده میشن و برمیگردن؟ این فرصت خدا داره به کی میده؟
مثلا حالا همه انسان ها، چه خوب ها،
نه دیگه، همه انسان ها که اون موقع نیستن، یعنی همه خوب ها که اون موقع نیستن، یه عدهشون از دنیا رفتن، یه عدهشون هم بر نمیگردن. عدالت خدا معناش این نیست که خدا باید دوباره به اون فرصت بده، ولی خدا عادل نیست. خدا عادله، چه بر اساس حکمتش افراد رو برگردونه چه بر نگردونه. بعدم خود شما دارید میگید این رو، میگید یا خوبان خوب برمیگردن یا بدان بد. پس عموم آدم هایی که این وسط ها تلو تلو میخوردن، اینا که برنگشتن که خدا بگی که مثلا برگردن یه اتفاقی بیفته. اونایی که خوب خوب بودن برمیگردن، بقیهش هم خوب میرن جلو. اینجوری نیست که برگردن ممکنه دوباره خطا کنن. اونایی هم که بده بدن برمیگردن و هیچ راه و مجال برای خوب شدن ندارن.
این اصلا برایشون وجود بله، بله، نه، این برایش امکان نداره.
نه نه، اونا تکلیفشون روشن شده که برمیگردن. بله، خیلی ممنون. دیگه
سلام علیکم.
سلام.
ببخشید استاد، معذرت میخوام، توی همین صفحه احتمال داره که جلسه پیش، چون من آخرش نتونستم ببینم و دوازده میرفتم، توضیح داده باشیم، ولی من متوجهش نشدم.
شما خانم مدنی هستید؟
من خط بالاتر، من شاعر هستم.
خانم شاعر، بله. خانم قبلی خانم سودایی بودن، تونستم تشخیص بدم. بله، کدوم خط بفرمایید؟
بله،
چند خط بالاتر، چون کتاب من به کتاب شما صفحاتش
بفرمایید، بخونید، من سعی میکنم پیدا.
اونجایی که میگه که او برای بوست که دل شیعیان و پیروان تو را از ظالمین و کافرین شفا میبخشد و لات و عزا را تر و تازه بیرون میآورد، پس آنها را خواهد سوزانید. جمله بعدیش، البته فتنه و امتحان مردم با آنان سختتر از فتنه گوساله و سامری خواهد بود. من این جمله را نفهمیدم. فتنه لات و عزا سختتره یا امتحان مردم توی چه؟
ماجرای گوساله سامری رو میدونین؟
بله.
خب اینجا به نظر میرسه که منظور این است که امتحان و فتنه مردم با لات و عزا، یعنی اولی و دومی، یعنی بر آنچه بر امیرالمؤمنین روا داشتند به ظلم، سخت‌تر است از گوساله سامری و ماجرای او. این منظورش اینه، یعنی حضرت دارن مقایسه میکنن از اونجایی که خیلی از موارد در دوره حضرت موسی سلام الله علیه و دوره پیغمبر اشتراکات داره، حضرت گاهی مقایسه هم کردن اینجا هم همون مقایسه است، همون جور که جلوتر فرمودند که هر دو به اون چشم آزمون می شوند، هم قوم موسی آزمون شدن هم قوم امام زمان سلام الله علیه، اینجا هم دارم میگه ولی او سخت‌تره. یکی از عللش هم که باز می شود شواهد تاریخی براش بیان کرد این است که ماجرای گوساله سامری یه جورایی زودتر افراد می توانستند حق رو از باطل تشخیص بدن، یعنی بالاخره می فهمیدن که اینو خودشون ساختن، می فهمیدن که مثلا می فهمیدین گوش این سامری هم گوشواره خانومشه، گوش این ببخشید گوسالهه همون گوشواره خانومشه، چون طلاها رو جمع کرده بودن با هم درست کرده بودن دیگه، این ساده تر بود می فهمید. ولی اینجا نمیفهمه. چرا؟ چون میگه عمر هم در خانه نشسته بود و نون و سرکه میخورد. اینجا ریخت و پاش نکرده، اینجا گوشواره مردم رو نگرفته مثلا خرج زندگی خودش بکنه. عمر هم نشسته داره نون و سرکه میخوره، میشه زهد عمر. بنابراین خیلی ها پاشون میلغزه، انقدر پاشون میلغزه، انقدر میلغزن که به تعبیر آقای دکتر شریعتی میگه ابوبکر و عمر خودشون آدمهای ویژه‌ای بودند. بدشانسیشون این بود که در کنار کسی مثل علی قرار گرفتن که حضور او نمیگذاشت اینا بدرخشن. این خیلی لغزشه ولی خیلی ظریفه، ولی خیلی دقیقه. ولی اگر خلیفه اول یا دوم به محض رسیدن به حکومتشون قتل عامهای ظاهری میکردن، البته در باطن که خیلی غلط ها کردن، قتل عامهای ظاهری میکردن، خب الان شما میگفتین ببین عمر اینقدر آدم کشته، اون اینقدر ظلم کرده، اون اینجوری کرده، اینا هم میگفتن خب آره دیگه راست میگی. ولی اینقدر زیرکانه این حزب شیطان و القاعات شیطانی، انسانهای شیطانهای جنی و انسی انقدر در طول تاریخ کار کردن که هنوز که هنوزه شما ساعتها و ساعتها فایل‌های صوتی متعدد، کتاب‌های تحقیقی متعدد چاپ می‌کنی، منتشر می‌شی، منتشر می‌کنی و بعد طرف هنوز میگه من نمی‌توانم دل از اینها بکنم. با یه مستبصری سخن می‌گفتیم، می‌گفت من بعد از شیعه شدنم، شاید تعبیرش در حد سال بود، مثلا چند سال طول کشید، اینجور یادمه، حالا بعد یاد داشتم و نگاه میکنم، میگفت من مدتها مثلا شما حساب کنید 2 سال طول کشید تا بتونم دل از محبت عایشه بردارم. خب خیلی ظریفه، خیلی دقیقه. چه کرده عایشه و چه کرده حزب شیطان و حزب سقیفه که وقتی شما نگاه میکنید میبینید افراد میان جانماز از زیر پای امیرالمومنین یا جانماز از زیر پای امام مجتبی میکشن، ولی وقتی شمشیر به سمت اون شتر میرود دست و پاشونو میارن جلو که قطع بشه ولی شمشیر به اونا نخوره. این یعنی عظمت فتنه، این یعنی دشوارتر بودن فتنه. شد؟ بریم سراغ خانم حسینی که فکر کنم دیگه تصویرشون داره یه دور میشه. لعنه بر سومی، بفرمایید این سال سومتون.
بله، من داخل پرانتز میخواستم بگم، منو به ذهنم رسید این توی دعای عصر غیبت که میخونیم اونجا دائما خیلی توی فرازهای مختلفش اگه دقت کنیم میبینیم که هی خواسته که ما رو از رازیان به فعل امام زمان قرار بده، یعنی همش خدا خواسته که خدای ما رو از کسای قرار بده که به فعل امام زمان راضی باشیم و جز ناکسین و جز مارقین و اینا قرار ندیم. و اصلا آخرش هم که دیگه خیلی فراز سنگینیه که اصلا میگه ما رو از خصماء محمد و آل محمد قرار ندیم. یعنی من فکر میکنم خیلی امتحانا سخته که آخرش هم آخر دعا هم یعنی اینو خواسته،
میگه حتی یعنی این احتمال هم وجود داره، میگه یعنی حتی این احتمال هم وجود داره که یه نفری در دنیا خلاصه خیلی ساده یا ساده انگارانه فکر کنه که دیگه ما که بهشتی هستیم، خدا غیر ما چه کسی رو بهش ببره، بعد عاقبتش خراب شه. خیلی ممنون، بفرمایید سوالتون.
سوالم این بودش که وقتی که راجع به دیه صحبت کردین، این الان
گوشم با شماست، بفرمایید.
در زمان غیبت امام زمان چجوری میشه؟ خیلی سخت میشه اجرای حکم در مورد مثلا کسایی که خلاف میکنن در زمان امام زمان، غیبت امام زمان. در واقع امام زمان هستش که فقط میتونن به درستی حکم کنن دیگه، به خاطر اینکه باطن ها رو میبینن. این همه الان مثلا فرمان چی میگن؟ کلامش رو چرا یادم رفت. فرمان مثلا حکم هایی که صادر میشه که مثلا آدم ها رو دار میزنن یا اینا چی میشه؟ خیلی سخت میشه.
سوال شما رو مقدمه خوبی قرار میدیم برای اینکه وقتی عنوان 11 رو خواستیم صحبت کنیم، اقامه و برپا کردن حدود الهی، اونجا یه خورده به این موضوع خواهیم پرداخت. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.